نشد جانا، امید پدید آمد، امید همه جان ها از غیب رسید آمد. نومید مشو گرچه مریم بشد از دستم، کانور که عیسی را بر چرخ کشید آمد. نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان، آن شاه که یوسف را از قبر خرید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. امروز سلیمانم کنگشتریم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. از حد شبه شد دردم، در عشق سفر کردم، یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. شد جانا امید پدید آمد، امید همه جان ها از غیب رسید آمد.
هرچه من و شعر قدم میزنیم، حرف تو را باز رقم میزنیم. شعر هنر ما ایرانی هاست، هنر عمومی و عام ما ایرانی هاست و ما ایرانی ها یا شاعریم بالقوه یا شاعریم بالفعل و کلن اهل شعریم. هر کدوم از ما یه دیوان شعر از بریم، توی زندگی روزمره خودمون به شعرها استناد میکنیم، با شعرها استدلال میکنیم، متناسب شعرها استنتاج میکنیم. خلاصه این که شعر بخشی از زندگی ماست. حتی تو مکانهای مذهبی هم که میریم میبینیم تو کاشیها، روی کاشیها شعر نوشتند. خوشنویسی ما با شعره، نمیدونم معماری ما با شعره، موسیقی ما با شعره. شعر در ارکان زندگی ما ساری و جاریه. رسانه هست که ما با اون یا از طریق اون میتونیم با دیگران ارتباط اثرگذارتری برقرار بکنیم، یا از طریق شعر از مفاهیمی که ارائه شده بیشتر اثر بگیریم. به هر حال شعر ثروت ملی است، شعر جزء انفال هست، جزء اموال عمومی است. و کاش این اتفاق بیفته که مسئولین محترم در حوزه فرهنگ و ادبیات به این فکر بیفتن که دیوان حافظ هم مثل یک خشت چوغازنبیل محترمه و مال عمومه، شاهنامه هم مثل بنای مقبره فردوسی جز اموال عمومیه و هر کسی حق نداره ازش هر جوری که دلش میخواد استفاده بکنه. یکی 100 بیتشو چاپ بکنه بگه شاهنامه به انتخاب اکرامی، یکی 200 بیتشو چاپ بکنه بگه شاهنامه به انتخاب حسین معصومی. یه قانونی باشه، کسی با چاپ شاهنامه و چاپ حافظ و چاپ سعدی برج نسازه. اگه قراره سودی داشته باشه، برای همه مردم داشته باشه. من نمیدونم چطوری، ولی پیشنهاد من اینه یه صندوقی باز بکنن، هر کس کتابهایی مثل گلستان، مثل منطق الطیر، مثل خمسه نظامی، مثل دیوان پروین اعتصامی، مثل شاهنامه، مثل اینها رو هر انتشاراتی چاپ میکنه، حق بابت به میزان حق و تألیف تو اون صندوق بریزه. 10%، 5%، 15% پشت جلو بریزه تو اون صندوق. باید پول اون صندوق صرف نشر اندیشه های همون حافظ بشه، همون فردوسی بشه، همون. و بعد نگن که ما بودجه نداریم که هزاره فردوسی بگیریم یا چه میدونم یا بزرگ داشت سعدی بگیریم، از خودش در بیاریم به خودش هم خرج بکنیم. نمیدونم، من اینو دو سه تا از این آدم های خوب و اثرگذار گفتم، ولی خب تو حالا اثری نکرده. الان هم اینجا اعلام میکنم، پیشنهاد من اینه که هر کس دیوان حافظ رو چاپ میکنه، به اندازه حق و تألیفی که با حافظ میده صندوقی به نام حافظ باز بکنن، بریزن اون تو و بعد اون پولی که در میاد رو هزینه ترویج اندیشه حافظ بکنن. بگذاریم، شعر سخنی ماندگار و اثرگذار است. نیمه رمضان هر سال شعرای معاصر میرن خدمت مقام معظم رهبری و اونجا شعرخوانی صورت میگیره. امشب حسین آقای معصومی یکی از این شعرخوانی ها رو که در این بیت بزرگ اتفاق افتاده توسط آقای عباس احمدی رو، آقای دکتر عباس احمدی از دوستان بسیار خوب ما در شهر قم، برای ما و شما انتخاب کرده که با هم این شعرخوانی رو بشنویم. با ما همراه باشید. آقای عباس احمدی شاعر طنز پرداز، یا آقای دکتر عباس احمدی شاعر معاصر، شاعر طنز پرداز و شاعر بسیار خوبی هست که لبخندهای ملیح و نگاه نجیبی داره.
عباس آقای احمدی، آقای دکتر عباس احمدی هم از چهره های خوب طنز معاصر هستند. شعر طنز رو خیلی دوستان، خلاصه تعداد زیادی شعر طنز بود، شعر ایشون انتخاب شد. حالا باز نمونه دیگه ای از شعر طنز هم هست اگر فرصت باشه بخونن، ولی این شعر اول طنز ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از حضرت عالی و اساتید محترم حاضر در جلسه، یک قطعه طنزآمیزی من نوشتم که در حقیقت نقدی هست بر برخی محافل ادبی و شب شعرهایی که خب در حقیقت بهشون نقد وارده، که تضمینی هست از غزل معروف سعدی: در کوی تو معروف هم از روی تو محروم، گرگ دهن آلوده
یوسف ندارید.
پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر فضایی که تو این شب شراح هست. یک شب به هوای طلب فوت و فن شعر رفتم شب شعری من استاد ندیده، تا این که از این راه شود شعر تر من مطلوب دل و دیده اصحاب جریده. دیدم چه مراعات نظیریست در آنجا، داخل شدم و حیرت من گشت عدیده. مردان همگی پاچه شلوار تفنگی، زنها همگی مانتوی پندار دریده. بربینیشان تیغ عمل خورده و لبها بوتاکس شده همچو انار ترکیده. بی فاصله شرعی یک گوشه نشسته سام و سحر و سوسن و ساناز و سپیده. فل جمله جویدندی و دادند و گرفتند آدم سدل و قلوه فریدون و فریده. گفتم که عجب لفی و نشریست مرتب، فردوسی توسی هم از انسان نگزیده. من غرق تفکر شده بودم که به ناگاه آهو برهی همچو گل شاخ بریده با نیت بد زد به دلم چشمک نابی. گفتم برو ای شاعر ای خیر ندیده. از سوی دگر هلهله برخاست به ناگاه، گفتم چه شده؟ حضرت استاد رسیده. آمد به جلو البته بر دوش مریدان، استاد که در نوع خودش بود پدیده. از مرتبه زلف زده طعنه به گوریل، پیش از جلسه 60 گرم شیره کشیده. میشد به یقین گفت که در مملکت شعر یک تپه نمانده است که بر آن نپریده، یعنی بالا نرفته از اون تپ. انداخ به چای آب دهان خود مریدی، کی داد مراده ای پسر آب طلبیده. القصه نشستیم در آن جمع ولیکن زان خیل ندیدیم کسی صاحب ایده. ترس من از این بود و یقین داشتم این را، چین عقده بدل می شود آخر به عقیده. از آن طرف محفل یک دفعه به پا خواست قرتی بچه ای لاغرک و رنگ پریده. شلوارک وی پاره تر از کاغذ برجام، بر بازوی خود عکس 2 قلب کشیده. مویش فشن و دور سرش را زده با تیغ چون مرتع سبزی که در آن گاو چریده. بالای تریبون شد آنگاه چنین خواند طرف غزلی، گرچه خودش گفت قصیده. ای یار وفا کرده و پیوند بریده، این بود وفاداری و عهد تو ندیده. در کوی تو معروف اما از روی تو محروم، گرگ دهن آلوده یوسف ندریده. من داد زرم آی امو شعر ز سعدیست، پیچید به خود مثل بز مار گزیده. گفتا که شکایت کنم از دزدی سعدی، بر صورت او هم بزنم چند کشیده. گفتم دهدت عقل خدا، زد به ملاجم. رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
دستون درد نکنه ان شاء الله، خدا صبرتون بده.
سلامت باشید، قربان شما.
خدا خیر بده به این گرگ دهن آلوده یوسف ندریده، این با دیدن این مرتع هیچ گاو نچریده. خلاصه دست عباس احمدی درد نکنه. آقای عباس احمدی به هر حال از دوستان قدیمی ماست، ما هم ارادتی ویژه داریم. اتفاقا حدود 1 ماه پیش بود که سر ضبط یک برنامه‌ای در خانه جلال آل احمد خدمتشون بودیم و خلاصه یه عکس یادگاری هم از هم گرفتیم و دوتامون هم کلاه داشتیم. اتفاقا من کلاه کشی و ایشون هم کلاه مخصوص خودشون. به هر حال خودمون سر خودمون کلاه گذاشته بودیم و برای اینکه سرمان بی کلاه نمانه، به هر حال بهتر از اینه که دیگران سر ما کلاه بذارن. بگذاریم، شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید با رادیو ایران، اون هم برنامه راه شب شنبه شب ها، سپاسگزارتون هستیم. 30900 فراموشتون نشه، 225900 224 86 هم فراموشتون نشه. برای زنگ تجربه های خودتون رو از احسان و نیکوکاری های خودتون و دوستانتون برای من بفرمایید. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید، ای دل شوریده تا آن جعد و کلکاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند. دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تحمل، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش.
باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. از پریشانی مرا مرد زیرک چون به دام افتر تحمل بایدش.
در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. واقعا بزرگانی مثل حافظ، مثل فردوسی، مثل سعدی، مثل نظامی، مثل خیلی های دیگه، اخوان، نمیدونم سیمین، جلال آل احمد و خیلی ها، اینها سرمایه های اجتماعی ما هستند. اندیشه های اینها که به صورت مکتوب در آمده جزو سرمایه های کل جامعه است و باید بهتر و بیشتر از اینها استفاده بکنیم. ببینید ما امشب راجع به نیکی حرف میزنیم. اون شاعر بزرگوار و استاد سخن میگه که به نیکی گرای و میازار کس. ره رستگاری همین است و بس. چیه راه رستگاری؟ نیکی کردن و آزار نرساندن. یعنی دو رفتار خوب. یعنی اگه قراره رستگار بشین باید به دیگران خوبی بکنی و به دیگران بدی نکنی، آزار ندی کسی رو. بی خود نیست به اینها میگن حکیم طوس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی گنجوی، حکیم. آدمهایی که اندیشه، حکمت، فلسفه حیات و زندگی و فلسفه حیات اجتماعی رو به شعر در آوردند. راه روگر صد هنر دارد، توکل بایدش، با توکل زانوی اشتر ببند. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. بگذاریم، با ما همراه باشید در این بخش. حالا که به فردوسی عزیز نزدیک شدیم، بخش من و عالی جناب فردوسی رو از زبان سرکار خانم شمسی فضل اللهی با هم بشنویم.
من و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل اللهی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان، از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که کابوس شاه انقدر بیم بر اون بر رفت، بالاخره افتاد به هماوران و حالا شاه هماوران نقشه کشید براش و گفت بربرها بیان و اونو به بند بکشن که کابوس رو و ببرن در دژی که اون روی کوه بلندی در آب اونجا بذارن و اینها. و بعد به یه ده گفت سر و صورتشون رو با پارچه سیاه بپوشونن، برن پیش دخترش سودابه، اونم ببرن به قصر خودش. اما سودابه بیدی نبود از این بادا بلرزه، گفت من همراه شوهرم خواهم بود. شما اگه خیلی شجاع بودین اون وقت اون جنگجو بود و سوار بر اسب سمندش آمد، چرا اون موقع اسیرش نکردین؟ خیلی هم چاکر بودین، لباس فاخری که پدرش داده بود بپوشه و با اون بیاد، اون اصلا پاره کرد، یه روپوش سادهی پوشید. گفت من از این کوشک فقط میرم نزد همسرم هر جایی هست. سیاه پوشان یکم هم کتک خورده بودن از سودابه، بهشون وسایل قصر رو پرتاب کرد و به سر کلشون آمدن بیرون و رفتن. گفتن ما نمیتونیم ببریمش، این میگه که من فقط میرم نزد همسرم. اونقدر شاه هماوران قصه خورد، تأسف خورد، گفت این دختر من اصلا عقل نداره، اصلا ازدواج اشتباهی کرد، ببریدش همون جایی که همسرش زندانیه. یعنی کجا؟ یعنی اون دژی که بالای کوه بود. حالا براتون میگم که بعد از به زندان افتادن